بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 15 از مسائل وصیت بالحج بود. در این مسئله 5 فرع بود. رسیدیم به فرع 3. اول و دوم رو گفتیم، 3., 4., و 5. باقی مونده که با توجه به بیانات گذشته حل این 3 آسانه. امام می‌فرماید و فی الحاق غیر حجت الاسلام بها، که این فرع دوم بود، من اقسام الحج الواجب، او این فرع سوم، سایر الواجبات مثل زکات و نحوها اشکال. آیا اگر کسی ودیعه نزد دیگری داشته باشد و از دنیا برود، صاحب ودیعه، ولی زکات بر عهدشه، خمس بر عهدشه، دیون دیگر داره، دیه بر عهدشه، اتلاف کرده از دیگری، باید ضامن بوده به پردازه، آیا این شخص مستودع واجبه برش به ادا دین کند یا تحویل ورثه بده هر آنچه باد آباد؟ امام میگن اشکال داره، نمیتوانیم بگیم حق دارد ودعی این کار رو بکنه. علتش هم این است که ایشون علل قاعده مسئله رو قبول نفرمودن، نسم که القاء خصوصیت ازش مشکل دانستن، علل قواعد نپذیرفتند و نسم موردش حجه. ما بخوایم زکات و خمس و دیگر ملحق کنیم مشکله. در اینجا مرحوم صاحب جواهر طرفدار الحاقه، میگه بقیه دیون هم ملحق میکنیم. عبارت کوتاهی داره در جلد 17 صفحه 404 میخوانم: بله یتجه و موجه است، خوبه، بل یتجه و الحاق و غیر الحج من الحقوق المالیه، غیر از حج از حقوق مالیه را ملحق به حج کنیم، که الخمس و الزکات و الدیون و نحوها، که اگر این میت بده کار بوده اموالش هم پیش من هست، من برم ادای سایر دیون غیر از حج واجبم بکنم. و دیون و نحوه ها بهی، این زمین بهی به چی برمیگرده؟ بالحج. فل حکم المزبور، ایشون میگه یتجه قبول داره، خلافاً لبعضهم، خلافاً لبعضهم. خب از نظر ما الحاق هیچ اشکالی نداره، چون ما حکم الان قاعده می دانستیم، یا از باب امور حسبیه و اجازه حاکم، یا از باب امر به معروف و نهی از منکر ما می گفتیم علل قاعده است. خب حج باشه یا زکات باشه، خمس باشه یا دیه باشه و سایر دیون، کار به نص من ندارم، من علل قاعده دارم میگم. فعلا علل قاعده ما حکمو حل کردیم، بنابراین الحاق علل قاعده اشکالی نداره، یا بردیمش تو باب امور حسبیه یا بردیم تو باب امر معروف نهی از منکر. علل قاعده گفتیم باید برود واجب میت رو ادا کنه با این پول، نده به این ورثه که میدانیم یا ظن قوی داریم میخورن، نده. علل قاعده گفتیم. دلالتش روشنه، دلالتش روشنه آقا جون. امور حسبیه مال پیش منه، میت مرده، بدهکاره، من برم بدهی میت رو بدم یا بدم ورثه بخورم؟ خجال عربیه میگن به من چه. این به من چه منطق کسانیست که مخالف امر به معروف نهی از منکرن. میگن آقا شما چیکار دارید در زندگی خصوصی مردم دخالت میکنی؟ شرم میخوره به ما چه؟ هر کاری میکنه، موسی به دین خود، عیسی به دین خود، محال که توی قبر نمیذارن. همین منطق عوام که این تعبیراتو میکنن، ما نمیتونیم بگیم به من چه. داره حق میت از بین میره، اون طلبکار اونجا تشنه و گرسنه است، باید بهش بدیم دیگه. نهی از منکر یعنی چه؟ خب اینا منکر میکنن، ما باید نهی از منکر بکنیم یا نه؟ این ورثه برمیدارن میخورن. علم دارد، علم دارد، اونجا رو بگید. ها علم رو بگید. خب حالا سلمنا که قاعده نباشه، ما میگیم از نسم میشه القا خصوصیت کرد، تعبد نیست در این حکم، به تعبیر مرحوم محقق ناینی در جاهای دیگر میگه تناسب حکم موضوع خودش یه چیزیه. حکم این است که برای حج به جا بیا، موضوع هم بده کاریه. بگیم این یه تعبد خشکیه درباره حج، دویونی که بدتر از حجه. حالا حج به جا نیاوردن، آسمان زمین نمیاد، اما دویون مردم، گرسنه، یتیم، صغیر، مال اونا بهشون ندیم، حج خصوصیت داره. ما میگیم اگر نسم باشه به دست عرف بدی، القا خصوصیت میکنه، لتناسب الحکم والموضوع. حکم این از بار ادا کن، موضوع هم بدهیه. شما میگه الا و بلا که حد خصوصیت داره. چه خصوصیت داره؟ دینه. دویون دیگر از این بدتره. چی؟ همین نس. ما میخوام القا خصوصیت از نس کنیم، ما میخواهیم القا خصوصیت از نس کنیم. میگیم این نس رو به دست عرف بدن، میگه این به خاطر این است که بره ادا دین کنه. حالا اگر ادا دین صغیری بر عهده میت بوده، اونو نکن، پولو بده ورثه بخورن. از نس اینو میفهمید؟ ابدا نسی همچین دلالتی نداره. پس به فرض که ما قاعده رو هم حاکم ندانیم، القای خصوصیت از نص کاملا ممکن است. اگر کسی چی؟ باید بگید کی همچین چیزی گفته؟ اگر اشتباه میکنه حکمو میدونه اشتباه میکنه، ممکن بگه واجب نیست. اما اگر نمیدانه مسئله رو، ارشاد جاهل رو همه واجب میدونن. آخه مسئله رو فرضتون جدا کنید، من میگم کسی که نمیدونه حکمو، حالا ما نحن یا نه کسی میدونه عمدن اشتباه میکنه، اعتنا نداره، لا ابالی، خوبات نصیحت کرد، امر به معروف نهی از منکر از مسلمات اسلامی. و اما گذشتیم از فرع سوم، رفتیم سراغ فرع چهارم، و آن این است این ور مسئله. اون ور مسئله الحاق سایر دیون بود به حج، این ور مسئله الحاق سایر اموال به ودیعه، اموال دیگری از این میت پیش من است غیر از ودیعه. یه اتومبیل اجاره پیش منه و اصلا نمیدونم، یا نه ثمن معامله این نزد منه، ودیعه نیست ثمن، یا اتلاف چیزی کردم ضامنم نسبت به اون میت، زمان مال، دیه، ثمن معامله، اجاره، مضاربه، بله به من داده پیش منه، آیا اینا ملحق به ودیعه میشه یا ملحق به ودیعه نمیشه؟ باز در این مسئله تردید کردن. عبارت امام رو بخونم بعد کلامی از مرحوم نراقی که خوب در اینجا کوتاه و خوب بحث کرده. امام میفرماید و کذا، کذا یعنی چه؟ یعنی اشکال داره فی الحاق غیر الودیعه کل این المستعجره، این مستعجر پیش منه و رسم نمیدونم، ول آریه و نحو هما سایر اموال میت پیش منه، فل احمد ارجاع الامر الالحاکم، بره سراغ حاکم و عدم استبدادهی به، خودش استبداد به این کار نکند. امام قدس رو عرض کردم ظاهر کلماتشون این است که ایشون مطابق قواعد بودن مسئله رو قبول ندارن. اما کلامی از نراقی میخوانم در مستند جلد 11 صفحه 150، عبارت دقت کنید: هل الحکم مختص بالودیعه کما حمل علیه جماعه، آنگونه که جماعتی قائلن به این که منحصر به ودیعه؟ چرا؟ لاختصاص نص، نص موردش بدی هست، حکم هم تعبدیه، ما هم تعدی نمیتونیم بکنیم، قاعده هم بی قاعده. او یتعدا الى سائر الحقوق المالیه، یا از ودیعه تعدی کنیم به سایر حقوق مالیه. من الغصب، مالش رو غصب کردیم، مال میت، پشمان شدیم میخوام برگردونیم، حجم به ذمه داره، آیا با این مالی که ما غصب کردیم میخوام برگردونیم به صاحبش، واجب حج به جا بیاریم یا نه؟ و دین، بدهکار بودم به این میت و غیر ما. کم اختاره آخرون، دو قوله، قول اول لا يتعدى من الوديعة إلى غيرها اختاره جماعة أو يتعدى إلى جميع الحقوق المالية اختاره جماعة آخرون. التحقیق و فیه حق مسئله همین است که ایشون گفتی. التحقیق و فیه البناء علا ما ذکرنا، بنا بذاریم بر دو مبنای سابق. من کون استیجار المستودع مخالفن للعصر او موافقن له، باید بینیم مطابق قاعده است یا مخالف قاعده است. اگر گفتیم حکم در نص مطابق قاعده است، بقیه هم ملحق میشه. اگر گفتیم مطابق قاعده نیست، اختصار میکنیم به همون ودیعی که در نص آمده. فعل الاول، اول کدامه؟ مطابق نص، مطابق قاعده بودن. یو ببخشید، اولی مخالف قاعده بودنه. فعل الاول یو کما بالاقتصار، میگیم فقط ودیع، فقط ودیع. و على ثانی بتعدی، ثانی این بود که موافق قاعده باشه، تعدی میکنی. و على ما ذکرنا فالحق هو الثانی. ما ذکرنا ایشان همون موافقت اصله، چون مطابق قاعده و اصل است، ثانیه یعنی تعدی میکنیم. ما هم مفهوم اینه، میگیم ما ذکره او المحقق النراقی فی المستند حق لا ریب فی، حق با ایشونه. حذف الی ذلک، اضافه یه ما میکنیم، وان این است که الغای خصوصیت از نسم بعید نیست. فرض کنید قاعده قبول نباشه، آیا نمیشه از نص مناسبت حکم وضو، یعنی واقعا شارع مقدس که گفته برو با مال ودی حج به جا بیار، مال ودی خصوصیت داره، ای پول دیگری پیش من داره حج به جا نیارم بدم ورثه بخورم، بسیار بعیده که ما بگیم ودیعه مال مخصوص ویژه ای هست، الغا خصوصیت نمیشه کرد، سایر اموال نه، الغا خصوصیت هم امکان پذیره. و اما فرع پنجم، ما میگیم الغا خصوصیت از نص میشه کرد، و اما فرع پنجم عبارت امام رو قدس سر رو میخوانم. و کزل حال لوکان الوارث منکرن او ممتنعا و امکن اثباته عند الحاکم. ببینید، ما می توانیم در مقابل این وارث که دو حالت داره. حالت اول وارث میگه اصلا پدر من حج به ذمه‌اش نبوده، پولا رو بده، نبوده. ولی ما دلیل داریم بر اثبات، شاهد عادل میگه که نه این سالم بود و پولدار بود و او منکره، ما دلیل داریم بر اثبات پیش حاکم. دوم این که منکر نیست ولی میگه من به جا نمیارم، قبوله که حج به ذمه‌اش بوده، اما ما احتیاجمون به پول بیشتر از احتیاج پدرمون به حجه. یا منکر یا ممتنع عن العمل. ولی بنده میتونم برم پیش حاکم بگم آقا این شاهد دارم که حج برش واجب بوده و شاهد دارم که این آقا میگه من به جان نمیارم، حاکمم مجبورش میکنه. آیا در چنین جایی که دسترسی به حاکم دارم از طریق حاکم میتونم پول و تحویل به ورثه بدم و اونا مجبور بشن برن حج و به جا بیارن؟ آیا این اولویت داره یا خودم برم حج و به جا بیارم؟ توجه کردید؟ کدام اولویت داره؟ آیا به نص عمل کنیم که میگه خودت به جا بیار مطلقا، خودت مطلقا، آیا به اطلاق نص بگیریم که میگه خودت، یا بگیم نه در اینجا که اگر بریم پیش حاکم، حاکم اینا رو وادار میکنه میگه این پول رو بدید به فلان عالم که امسال میخواد بره حج برای میت شما حج به جا بیاره، مجبورشون میکنه به ادا این دین. آیا اطلاق نص رو بگیریم یا نه پیش حاکم بریم و حاکم اجبار کنه؟ جواب این است که در چنین جایی حق آن است که به دست ورثه بدیم و اونا انجام بدن. چرا؟ جمع بین حقوقه. از یه طرف میدونیم اولویت با ورثه است، اولویت در اداء دین. دیروز هم خوندیم که یعدی ولیو، اداء دین به ولی، مگر اونجایی که ببینیم انجام نمیده. ما در اینجا که میتونیم از طریق حاکم شهر مجبورشون به اداء دین کنیم، دیگه بنده ودعی چرا؟ مال اونجاییست که نمیشه به وسیله اونا انجام داد. ورثه اولویت دارن در اداء دیون، پس حق اونها اداء دین، نه من مستودع. و فرضم این است که ورثه رو میتونیم مجبور کنیم با زور حاکم شهر. آیا اولویت نداره؟ جمع بین حقوق ایجاب نمی کنه که ما پول رو به ورثه بدیم و ورثه رو مجبور کنیم که خودشون به جا بیاورن؟ یا بنده بیگانه از باب حسبه، از باب نهی از منکر، من بیگانه بیام انجام بدم؟ فرض اون این از درد سری نداره، رو این فرض صحبت کنید. خب این 5 تا فرض. 2 تا فرع دیگرم از لابلای کلمات علما و صاحب جواهر و دیگران ما میخوام اینجا اضافه کنیم به این 5 تا. 6 و 7 من مثالی زدم که این اشکال نکنید. گفتم حاکم شهر مجبور میکند ورثه رو که پولو بدید به اون آقای محترم نیابت کنی. خودشون اگر مجبور کنیم پس صحبت نیست، اجبار در دادن پوله، نه اجبار در این. پولو میده به آقای محل، اونم میخواد به حج به جا بیاره برشون، این که دیگه اشکال نداره. و اما فرع ششم این است که اگر ودعی متعدد بود، لو کان للمیت اموال عند افراد متعدده. یه ودیعه پیش زید داشت، یه ودیعه پیش عم داشت، یه ودیعه پیش بعد، یا نه یه طلب از زید داشت، یه طلب از عم داشت، یه طلب از بعد. حالا چیکار بکنی؟ آیا نص بگیم مال اونجا است که یه نفره؟ اگر سه نفر چهار نفر شد نه. یا این است که در اینجا بگیم یکی از دو راه، راه اول وجوب کفایی، یه واجبی است که اینا باید انجام بدن، مثل نهی از منکر دیگه. عده‌ای دارن قمار میزنن، ما هم چند نفر داریم میریم از اینجا، یه نفر بره نهی از منکر کنه کافیه. عده‌ای دارن قمار میزنن، ما هم از کنار رد میشیم، چند نفریم، یه نفر بره کافیه. این وجوب کفایی میشه دیگه، بر همه واجب نیست. پس یکی از ودعی ها این کار رو بکنه، بقیه هم پول بدن به ورث. این وجوب کفایی بود. راه دوم توزیع، تقسیم. یعنی این سه نفر ودعی هر کدام یه سوم حج رو از پولی که پیششونه یه سومش بدن، الباقی رو هم بدیم به ورثه. واجب باید زمین نمانه. دو راه داره، یه راهش شبیه وجوب کفاییه، یه وقت یه راهش هم مشترکه، منتها الان نحو توزیعه. صاحب جواهی مسئله رو یواشکی متعرض شده، من عبارت جواهی رو بخونم. ایشون می فرماید توازعو، اول توزیعو میگه، توازعو بعد در زیل کلامش میگه و یحتمل الوجوب علیهم کفایتن. اول توازعو میگه، توزیع میکنه، هر کدام یه سوم یه چهارم میده، بعدم میگه یحتمل وجوب کفایی. همون جلد 17 جواهر صفحه 404 در دو جمله مسئله رو تمام میکنه. ما میگیم تعین نداره، هر دو ممکن، هم تواضع مخیرن بین این که وجوب کفایی بکنن یه نفر پیش قدم بشه، یا نه توزیع کنن خرج حج رو، این سه تا ودعی چهار تا ودعی بین خودشون تقسیم کنن، باقی مانده پول چیکار میکنن؟ میدن به ورثه. بالاخره تفاوتی نمیکنه، این اموالی که دست ایناست حق میت به اندازه یه حج تو اینا هست، تو مجموع این امواله. حالا تو مجموع این اموال که هست توزیع کنید، یا نه یکی پیش قدم بشه بده، فرق نمی کنید. هدف اینه، نس نداره راجع به این مسئله بحثی، ولی القاء خصوصیت از نس می کنیم، میگیم چه مال دست یه نفر باشه یا دست چند نفر. و یه نفر داریم، هم برای چند نفر چی؟ میدونم همه شون برن حج به جا بیارن، پنج تا حج به جا بیارن که حرامه، پول میت داره ضایع میشه، پول ورثه حق ورثه از بین میره. یه حج واجب بوده نه چند حج، بنابراین باید یه نفر به جا بیاره یا تقسیم کنم. و اما انشاءالله اونجا که خبردار میشن میگیم، اگه خبر ندارن هر کس به وظیفش عمل میکنه. و اما فرع دوم، یعنی میشه هفتم، که صاحب جواهرم بهش اشاره کرده، خدایش رحمت کند. در یه عبارت بسیار کوتاه، و آن این است: اگر بنده به قول بعضی از آیون که الان گفتن عمل کنم، بگم آقا به من چی که برم حج به جا بیارم، پولو میده بخورم، اگر پولو دادم و خوردن زامن میت هستم یا نیستم؟ پولو دادن به ورثه، ورثه هم خوردن، آبم بالاش کردن، حجم به جا نیاوردن، دویون دیگرم ندادن، آیا بنده زامن هستم یا زامن نیستم؟ عبارت جواهر رو بخونم خیلی کوتاه، همون جلد 17، بازم همون صفحه 404، هر خطیش گاهی فرع کلام جواهر، خداش رحمت کند. بل قد یتجه ما سر بهی بعضهم، رجیح است، خوب است، چیزی که دستی کردن بعضی، من از زمانه به دفع الالوارث، زامن میشه اگر به وارث، کدام وارث؟ المتمکن من منعه، المتمکن من منعه یعنی چه؟ بهش نمیدم، میتونم ندم، زورش به من نمیرسه. ما عدم الاداء منه، میدونم میخوره، ادا نمیکنه. پس من المتمکن من منعه میتوانم پولو بهش ندم، ما عدم الاداء منه یقینم دارم که ادا نمیکند دین را. فرضمون این است، هم موضوع میدونه هم حکم میدونه. ندانست، موضوع که بدونه کافیه برای اینکه ضامن باشه. و اما دلیل زمان، دلیلش این است، این مال ورثه است یا مال میته؟ گفتی مال میته، اگر مال ورثه باشه محجورون عن تصرفن، چون حق میت تعلق گرفتی. شما مال میت رو دادید به یه آدم گردن کلفت، خورد، خب من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ولی میتن، اما ولی هستن که حقش رو ادا نمی کنن. این پول، پول میته. مثل حال من مثال بزنم، صغیری هست، من بدهی داشتم به این میت، میدونم اگر این پولو به ولی صغیر بدم میخوره، آیا باید بگم این ولی صغیر است و بهش بدم؟ خب میخوره، به صغیر نمیده، مال مال صغیره. اینجا هم این مال مال میته، وقتی مال میته من به مال میت ندهم، به صرف نکنم، بدم به یه آدمی که به خود، خب من اطلاف مال الغیره فهو له ضامن. قد یتجه که میگه صاحب جواهر، دلیلش هم نمیگه، معلومه داخل در عنوان اتلافه و زمان ناشی از اتلاف. این 7 فرق در مسئله 15 بود، و اما مسئله 16 یه اشاره میکنم برای اینکه مطالعه کنید، وسیع داشته باشه، میخوره یا عمل میکنه، اون معیاره، عمل میکن بده. مسئله 16 یه مسئله ظاهرا ساده ای هست، قانون است، کسی اجیر شد برای به جا آوردن حجی، بعدم که حج به جا آورد میخواد برای خودش طواف به جا بیاره، عیب داره؟ میخواد برای خودش بری عمره مفرده به جا بیاره، عیب داره؟ خوب دقت کنید، مسئله وصیت نیست. عرض کردم این مسائل نظمش به هم خورده، بس نیابته نه وصیت. نائب شد رفت حجه به جا بود، حال میخواد ده تا طواف هم برای بستگانش به جا بیاره، برای خودش به جا بیاره، میخواد بره عمره مفرد هم به جا بیاره، اشکال داره؟ میگن اشکال نداره، اما دلیلش رو ببینیم فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.